صحبت کنم که شامل راه‌های هوایی، راه‌های بحری و راه‌های خشکی میشه. خب مشکلات و توسعه حمل و نقل در استرالیا در نظر بگیریم، چالش هایی که در برابر حمل و نقل در قاره استرالیا است که فاصله های زیاد و تراکم نامساوی نفوس هستن، یعنی که شهرها با از یک دیگرشان فاصله هایشان بسیار زیاد هستن و تراکم نفوس نامساوی هستن، یعنی که در بعض جاها خیلی نفوس زیاد هست ولی در بعض مناطق اصلا نفوسی وجود نداره، اصلا کسی زندگی نمیکنن. همچنین بیابان های بسیار زیادی که در قاره استرالیا هستن و همچنین وسعتی زیادی خود قاره استرالیا باعث مشکلات زیادی در یه چالش های زیادی در حمل و نقل ایجاد کردم. و همچنان توسعه شبکه های حمل و نقل قاره استرالیا در نظر بگیریم که مانع مشکلات که وجود داره نشده، به خاطر که در قاره استرالیا خط ریل وجود داره و اولین خط ریل یا خط آهنی که در قاره استرالیا ایما شد، جور شد و مردم ازش استفاده کرد در سال 1854 بین ملبورن و پورت ملبورن ساخته شد که مردمشون به آسانی از این خط آهن یا خط ریل استفاده کردن، میتونستن و تا حالا ازشون استفاده میکنن. و همچنان شبکه حمل و نقل در نظر بگیریم، حدود 40,000 کیلومتر خط آهن وجود داره، بیش از 900,000 کیلومتر شاهراها و سرک های متره وجود داره و همچنان تمرکز شبکه ها در قاره استرالیا بین مناطق شرقی، جنوب شرقی، جنوبی و جنوب غربی در قاره استرالیا بیشتر هست. و همچنان راه آهن و بنادر استرالیا را در نظر بگم، راه آهن شرقی از شمال به طرف جنوب هسته که شهرهای برسبین، سیدنی و ملبورن به همدیگهشان وصل میکنن. همچنان مسیر جنوبیش که هست از آدلاین به بندر پورت در جنوب غرب استرالیا قرار دارن. همچنان استفاده از راه های آبی هم در قاره استرالیا زیاد هست که بیشتر دریاهایشون قابل کشتیرانی هست و جریان آبش تند هست و بیشتر دریاهای قاره استرالیا اکثرا نظر به کم عمقی یا نظر به اینکه آبش کم هست قابل کشتیرانی نیست و همین خاطر هست که برای حمل و نقل از دریاهایش استفاده میشه، ولی در قاره استرالیا به خاطر اینکه از چهار طرف به ابر احاطه شده، از دروازه‌های تجاری جهان با پای آزاد جهان که ربط ارتباط داره استفاده میشن و همچنان از جهیل‌ها و دریاهای دیگه که در قاره استرالیا هستن استفاده بسیار محدودی میشه. و بنادر مهمی که در قاره استرالیا هست 52 بندر کشتیرانی هست که بیشترشان در سیدنی، ملبورن، نیوکاسل، آدلاین و برسبین و هوبارت قرار داره که حمل و نقل داخلی و خارجی از امی بنادر صورت میگره که در قسمت حمل و نقل قاره استرالیا در قسمت مواصلات قاره استرالیا اهمیت بسیار زیادی را وارد میکنه. و همچنان جغرافی مواصلاتی حمل و نقل هوایی قاره استرالیا را در نظر بگیریم، توسعه های هواییشان که بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر هم شد. خب در کل در جهان بعد از جنگ جهانی دوم کشورها صنعتی تر شد، مردم از روش های متفاوتی در بخش حمل و نقل استفاده میکنه و حمل و نقلشون پیشرفته تر شد که قاره استرالیا همچنان از در بخش حمل و نقل هواییشون هم در بعد از جنگ جهانی دوم گسترش یافت. همچنان شبکه حمل و نقل هوایی که تمام شهرهای بزرگ قاره استرالیا در میدان هوایی هست و از طریق میدان هوایی از طریق طیاره حمل و نقلشان انجام میده که در قاره استرالیا 441 میدان هوایی بزرگ کوچک وجود داره که هر کدومشان مجهز به خدمات لازم هست، یعنی که میدانه که طیاره های متفاوتی داره، همه روزه یا هفته چند بار پرواز های متفاوتی در بین جهان و شهرهای داخلی قاره استرالیا وجود داره و از لحاظ میدان هوایی اینا میدان هوایی کشورشون مجهز هستن. خب میرسیم در بخش موقعیت و مساحت اقیانوسیا. ما از بخش استرالیا خلاص شدیم، حالا بخشی از اقیانوسیا را با هم میخوانیم. خب موقعیت جغرافیایی اقیانوسیا را در نظر بگیریم، شامل جزایر متعدد در اقیانوس آرام هست که مساحتش 1,300,000 کیلومتر مربع هست که جزایر عمده دیگه که در اطراف اقیانوسیا وجود داره گینه جدید هست که مساحتش خود مساحت تشکیل دهنده اقیانوسیه 60 درصد هست، نیوزلند هست 20 درصد و دیگه جزایر باقی ماندهش هم 20 درصد هست که کلن خودی اقیانوسیه را تشکیل میده. و همچنان تقسیم بندی جغرافیایی یه جزایری راک در نظر بگیم مالانزیا هست که در شمال شرقی استرالیا در جنوب خط استوا قرار داره و معنایش هم جزایر سیاحان در معنا میده که شامل گینه جدید میشه. مکرونزیا هست که در مناطق موقعش در شمال خط استوا در شرق فیلیپین و جنوب ژاپن قرار داره، معنایش هم جزایری کوچک را جزایر کوچک میده. و پرینزیا هست که موقعیتش در مناطق مرکزی اقیانوس آرام قرار داره، معنایش هم جزایر بسیار هست که شامل هاوایی و نیوزلند میشه که هست از جمله تقسیم بندی جغرافیایی جزایر در اقیانوسیه را تشکیل میده. و همچنان آب و هوا و مهاجرت های اولیهی که در اقیانوسیه صورت گرفته چگونه هستم؟ ویژگی های آب و هوای تاثیر عرض جغرافیایی و اقیانوس هستم و همچنان هوای گرم و مرطوب با رطوبت و حرارت یکسان در طول سال وجود دارد که از جمله ویژگی های آب و هوایی در این مناطق هستند، چون این مناطق اقیانوسیه جزایر کوچک است و از چهار طرف با افار بسیار بزرگ در احاطه شده، رطوبت در اون مناطق بیشتر هست و این نظر به هر جزیره فرق میکنه. در بعضی جزایر رطوبت بیشتر هست و در بعضی جزایر رطوبتشون هم کمتر هست. و همچنان مهاجرت اولیه را در نظر بگیریم، از ساکنان اولیه اقیانوسیه از آسیا بوده که از آن سال پیش از آسیا به اقیانوسیه مهاجرت کرده و همچنان استفاده از کشتی های کوچک و احداث پول در نقاطی ممکن هم وجود داشته که مردم شان با استفاده از کشتی های کوچک یا با استفاده از پول حرکت میکنند. و همچنان سکونت تدریجی در جزایر مختلف هم در اقیانوسیه در جزایر وجود داره. همچنان نژادها و ویژگی های فرهنگی را در نظر بگیریم، یکی نژادها را اول میخوانیم که یکی نژادها میلانزی ها است. میلانزی ها در بین نژادهای اقیانوسیه کوتاه ترین قد و پوستشان هم تیره هستند، یعنی تیره ترین پوست و کوتاه ترین قد را بین نژادهای اقیانوسیه دارند. بعد از اون میکرونزی ها است که قدشان نسبت به میلانزی ها بلندتر هست و پوستشان هم نسبت به میلانزی ها روشن‌تر هستند. و پلینزی ها هست، پلینزی ها کسی بلندترین قد را در بین نژاد اقیانوسیه دارن و همچنان پوستشان هم روشن‌تر هست. میلانزی ها که هست می کوتاه‌ترین مردم قاره امی اقیانوسیه، قدشان به 145 تا 147 میرسه و میلانزی پلینزی ها که هست قدشان از 180 سانتی متر بالاتر هست. این نژادهای متفاوت بین مردم اقیانوسیه هستند. و همچنان اگر ما در نظر بگیریم ویژگی های فرهنگی اقیانوسیه هم که تفاوت زبان، دین، آداب و رسوم در این مناطق زیادتر هست و اختلاط بومیان با اروپاییان و آسیایی ها هم زیاد وجود دارد، چون در این مناطق مردم های متفاوت زندگی میکنند، تفاوت کلامیشون هم بیشتر هستند. چون اگر ما در نظر بگیریم یک منطقه استرالیا رو در نظر بگیریم که انگلیسی ها تحت مستعمرهشون بودن، زبانشون انگلیسی هست، ولی اقیانوسیه جزایر متفاوت داره، مردم از کشورهای متفاوت تحت مستعمرهشون بودن، مردم های متفاوت زندگی کردن، دینشون، زبانشون، آداب و رسومشون تفاوت های زیادی را داره. خب این بودم از درس امروزی ما شما. خب بیاین که درس امروزی خود یک مرور کوچک هم بکنیم که چی موضوعات را امروز ما خواندیم. امروز ما بخش استرالیا را تمام کردیم که در بخش موصولات قاره استرالیا با هم صحبت کردیم که قاره استرالیا نظر به این که شهرهایشان دور هست، تراکم نفوس در قاره استرالیا به شکل نامساوی تقسیم شده، مشکلات حمل و نقل را ایجاد کرده که باعث شده مردمشون به آسانی حل نتانه مسافرت کردن نتانه. خب یه چالش بود. در مقابل این چالش مردم استرالیا راه حل های را هم ایجاد کردن که خط آهن است که اول خط آهن از ملبورن به پورت ملبورن بود که بعد از هم خطوط آهن زیادی را هم ایجاد شد که حال اگر در نظر بگیرم فعلا حمل و نقل یا ترانسپورت در قاره استرالیا خیلی پیشرفت کرده و تقریبا در قاره استرالیا 90,000 کیلومتر سرک وجود داره که از سرک ها به شکل بسیار مفید مردمشون استفاده میکنن، برای زندگیشون مفید هست. و همچنان از طیاره هم استفاده میکنن، در هر شهری از قاره استرالیا طیاره های وجود داره که مردمشون برای ترانسپورت استفاده میکنن. و همچنان اقیانوسیا، موقع جغرافی اقیانوسیا، نژاد اقیانوسیا رو با هم خواندیم که نژاد قاره اقیانوسیا رو به سه مردم تقسیم کردیم. یکی ملانزی ها بود که کوتاه‌ترین قد، میکرونزی ها بود قدشون متوسط و پلنزی ها که از بلندترین قدر داره، ولی از لحاظ زبان و دین آداب رسوم مردم اقیانوسیه و همدیگهشون تفاوت های زیاد داره. خب گذشته از اینا بیاین کارخانگی که امروز برای شما آماده کردیم این را بررسی کنیم و درس امروز خود را ختم کنیم. اولین درس ما، مردم جزایر اقیانوسیه از لحاظ نژادی به چند گروه تقسیم شده، نام های اون را بگوییم. دومی، به نظر شما حمل و نقل و مواد توسط کدام نوع ترانسپورت ارزان تمام میشه و چرا؟ درباره این دو سوال تحقیق کنید و جوابایشان را پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و بنیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 11 هم از جغرافی سنف 10 هم. امروز اما قرار است که مانند جلسه های قبلی موضوعات بسیار خوب و جالب از جغرافی را با هم بخوانیم. که امروز ما قرار است درباره سیلاب، خطرات سیل و راه‌های مقابله با آن و آتش‌فشان قرار است که امروز با هم بخوانیم. امروز موضوعات درسیمون که هست بسیار موضوعات ساده و آسان و همچنین موضوعاتی هست خیلی دلچسب. پس بیاین که موضوعاتی که قرار است امروز بخوانیم را با هم شروع کنیم. خب در نخست سیلاب، خود سیلاب چی هست، چقدر اثرش چی هست، چگونه به وجود می آید، چگونه اثرات بالای زندگی ما انسان ها داره، اینا چگونه هست. خب شما از سیلاب حتما می فهمین وقتی که برف و باران یا اکثر اوقات باران وقتی که می باره سیلاب ها رو همراه خود ایجاد می کنه، سیلاب ها رو همراه خود می آره و در بعض از مناطق باعث می شه که خسارات مالی و جانی زیادی برای مردم وارد میکنه که از جمله آفات طبیعی هستن. خب در نخست اگر سیلاب را ما تعریف کنیم، سیلاب جریان غیر مترقب آب باران است که از دره های کوهستانی حرکت میکنه. مثلا در دره های کوهستانی که هستن اونجا زیاد درخت ها نیست، نباتات نیست که آب در خود جذب کنن. همون ریگ و خاک هستن، اون ریگ و خاک وقتی باران میباره با هم جمع میشه و اول جریان های کوچک یکدیگه شونه به جریان های بزرگ تبدیل میکنه که جریان های بزرگ با هم یک جا میشه سیلاب ها را با وجود میاره. و همچنان در بعض جاها که هست جریان آب مثلا دریاها، سونامی ها و اقیانوس ها که هست در اون سیلاب ها، سونامی های طوفان های دریایی زیادی هست که اونها خطرناک تر هستن. ولی در افغانستان بیشتر سیلاب ها به اثر چی هست، آب باران هست و همچنان برف هم هست. وقتی که اکثرا در مناطق کوهستانی افغانستان وقتی که برف ها میباره و وقتی که نزدیک های بهار میشه آب هوا گرم تر میشه و برف ها آب میشه، جوی مانند جوی بار یک دریا را تشکیل، آبریزه را تشکیل میده و حرکت میکنه. ولی سیلاب باران خطرناکتر هستن و باعث میشه که مناطق مثلا زراعت، بخش زراعت، زمین های کشاورزی اینا از بین میره. و همچنان ویژگی های سیلاب چی هستن؟ ویژگی های سیلاب آب طغیانی، طوفانی، آلوده با خس و خاشاک، گلالود و همچنان شاخه های از درختان هم همچنان به خود میاره. البته سیلاب های خطرناک باشه و سیلاب ها ساحل دریاها، منازل، مناطق زراعتی و جنگل‌ها اینا رو با هم تخریب میکنه و آسیب بیشتر از اینا در کشورهایی هست که انکشافش کمتر باشه. کشورهایی که انکشافشون بیشتر باشه خب معلوم دار است زیربناهای استخدام ساختمان‌ها محکم‌تر است، ولی کشورهایی که مانند افغانستان رو به انکشاف هست، کم انکشاف هست، آسیب زیاد میبینه. یک نمونه از سیلاب در افغانستان که است در سال 1320 هجری شمسی یک سیلاب بسیار کلان در قریه گلدره کودامن اتفاق افتاد که صدها قله و مردم را در سیلاب از بین رفتن. و همچنان در خسارت های جهانی هم هست که سیلاب دریای هوانگو که در چین هست، بهاما پوترا هست و گنگاک در هند هست، اینا وقتی که سیلاب ها را سیلاب میکنن خسارات مالی و جانی زیادی به وجود آورده. اینا که از جمله نمونه های تاریخی سیلاب در جهان هستن. و همچنان اثرات و خسارات سیلاب را در نظر بگیریم، یکی اثرات انسانی و اقتصادی، خسارات ساختاری هست. اثرات انسانی و اقتصادی چی هست که انسان ها و حیوانات و اینا را از بین میبره. مثلا سیلاب میآید در خانه شب باشه، همه خواب باشن، میآید سیلاب میآید همه را خانه را همراه تمام اشخاصش از میبره، از بین میبره، حیوانات همچنان. همچنان منازل از بین میبره، باغ ها را، بندرگاه ها را، زمین های کشاورزی را، منابع طبیعی را، همه اینا را با همگیشان به خاک یکسان میکنه سیلاب ها. و خسارات ساختاری، حجم زیاد طغیانی و مواد حمل شده ای که با سیلاب همراه خود انتقال میده، مثلا سنگریزه ها را انتقال میده، چوب های مخورد کلان انتقال میده که در هر جایی که برخورد کنه باعث خسارات ساختمانی زیاد را ایجاد میکنه. مثال جهانیش هست که یک سونامی که در سال 2005 در سواحل جنوبی آسیا اتفاق افتاد، بیش از 100 هزار نفر را در سال 2005 تلف کرد. و همچنان سیلاب های مشهور جهان همین پیشتر که به شما گفتم برهما پوترا هسته و گنگا، اینا که هسته تأثیرات مخربی زیادی در بخش سیلاب در جهان داشته. و همچنان انواع سیلاب را ما بررسی کنیم. بلاس سیلاب ها انواع متفاوت داره که از جمله ایشان سیلاب های هموار هست. سیلاب های هموار به این نوع سیلاب های هست که به خاطر بارندگی های موسمی استوایی هست که در قسمت سطح آب در ارزها بالا زمین ها بلندتر میره و خسارات محلی رو به وجود میاره. خسارات محلی مثلا خانه ها را از بین میبره و درخت ها و زمین های زراعتی را از بین میبره که در افغانستان هم از جمله ما سیلاب های هموار را داریم. و نوع سیلاب دیگه ای که هست سیلاب های دریایی هست که ناشی از بارندگی های بسیار شدید است. وقتی بارندگی های بسیار زیاد میباره باعث میشه که سیلاب های دریایی ایجاد شه که سیلاب ها باعث میشه که باعث طوفانی و طغیانی شدن دریاها میشه و همچنان تخریبات در مناطق اطرافی که این نوع سیلاب ها وجود میاره هم تخریبات بسزایی را وارد میکنه. نوع سومی که هست از جمله خطرناک‌ترین سیلاب ها در جهان هست که سیلاب های ساحلی یا سونامی برشان میگه. سونامی را حتما شما تانوس را شنیده باشید که در اثر طوفان های سایکلونی و زلزله است. طوفان های سایکلونی چی گونه است، چه قسمی است، زلزله چه قسمی است؟ این سونامی ها که از بیشتر در اقیانوس ها انجام میشه که کشورهای آمریکایی و کشورهای آسیایی با هم دیگه شون سازمان برای شناسایی سونامی ها ایجاد کرده که سونامی ها رو هر وقت که باعث پیش بینی میکنن و هر وقت که سونامی ایجاد شوه یا قرار باشه که سونامی اتفاق بیفته برای مردم باید سازی میکنه قرار سونامی بیاید. و سونامی که از دریا قرار میگیره وقتی که در سطح اقیانوس ها زلزله اتفاق میفته یا طوفان های دایره‌ای که به وجود میایه، اینا باعث میشه که آب اقیانوس ها بالا بره که مناطق ساحلی رو کلن از بین میبره که بیشتر در مناطق ساحلی یه جنوب شرق آسیا، کشورهایی که در آسیا هستن و کشورهای آمریکایی، اینا سیلاب ها بیشتر اتفاق میفته. خطرات سونامی هم از همه بیشتر هستم. و چهارمین نوع سیلاب های ناشی از ترکیدن جهیل های یخجالی هستم که بیشتر وقتی که جهیل ها میترکن باعث ایجاد سیلاب ها میشه که بیشتر نوع سیلاب ها در سیلکوهای همالیا و تیانشان دیده میشه. و همچون خطرات سیلاب و مقابله با سیلاب چگونه هست. خطرات ناشی از سیلاب یکی هست که خطرات مستقیم داره، که خطرات مستقیمش هست تخریب ملکیت ها هست که زمین های زراعتی و خانه ها و باغ ها و جنگل ها را از بین میبره. خسارات به وسایل و ابزار هاست که پارک ها و وسایل نقلیه حیوانات و وسایل شخصی، سرک ها، ساختمان های مثلا مکتب و مساجد اینا را از بین میبره. تلفات انسانی و حیوانی داره که باعث از بین رفتن حیوانات همچون انسان ها میشه که از جمله خطرات مستقیم میشه. و همچون خطرات غیر مستقیمی که سیلاب ها داره، یکی است که ایجاد سکته در جریان ترافیک هست. ترافیک هم از جمله حمل و نقل زمینی باعث سکته که زیاد میشه. مشکلات روحی روانی رو به وجود میاره که همه مردم وقتی باران میبارد در تشویش ای هستن که چی وقت سیلاب خواهد آمد، که زمین ما چی شد، خانه ما چی میشه و وسایل ما چگونه میشه یا رفت آمد ما چگونه میشه. این مشکلات روحی و روانی برای این مردم ایجاد میکنه و همچنان تاثیر بر اقتصاد هم داره. وقتی که یک منطقه ما داشته باشیم که زمین های زراعتی مثلا گندم کاشته باشه یا انواع دیگه حبوبات و غلات زراعت کرده باشن، وقتی که سیلاب میاد همه و زحمات به خاک برباد میکنه. این از جمله تاثیر به اقتصاد داره که اقتصاد یک خانواده، اقتصاد یک جامعه و یک ملت را به خاک یکسان میکنه. و همچنان خسارات زیرساختی هست که آسیب به خطوط برق میزنه، بخش مخابرات، شبکه های ترانسپورتی، خطوط ریل، همه اینا را به خساره وارد میکنه که باعث میشه که انسان ها در زندگی نرمالشون سکتگی ایجاد میکنه. خطرات سیلاب هست. خب اول راه های مقابله با سیلاب چگونه؟ یکی روش های مقابله با سیلاب زیاد هست. یکی است که ساخت دیوارهای محافظتی و سدها هست که اینا را ایجاد کنن، نمیشه کمی خطرات سیلاب کم میکنن. و همچنان ایجاد سیستم های هوشدار هست که برای مردم هوشدار بده که سیلاب در راه هستن. یعنی که یک بخشی از مانند پیشبینی آب هوا که هست، یک پیشبینی باشه که سیلاب قرار سیلاب هست و مردم را باخبر کنه که سیلاب در این مناطق می آید. و دیگه توسعه زیرساخت های مقاوم هست. باید زیرساخت ها همهشون مستحکم باشه، شبکه های برق، آب، راه ها و همه اینا مستحکم باشه، چون در خطر وقتی که سیلاب میشه از بین نره. و همچنان ایجاد مناطق امن هست. وقتی که انسان ها وقتی که سیلاب میشه، باید این مردم که در خطر سیلاب هست اونا انتقال پیدا کنند به مناطق دوردست یا مناطقی که سطح بلندتر قرار داشته باشه. و آموزش عمومی هست. وقتی این رو باید در مکاتب تدریس شود که وقتی سیلاب میشه چگونه باید از خطرات اولیه سیلاب ها جلوگیری شود، که بتونه چگونه هر شخص محافظت شخصی خود داشته باشه. یک شاگرد که در مکتب است وقتی سیلاب میشه باید اول جان خود نجات بده، بعدا بتونه تمانش داشته باشه جانی همکلاسی خود یا کسی دیگر، که یه باید آموزش عمومی برای تمام مردم باشه. و همچنان راه های مقابله با سیلاب، یکی دیگهش آمادگی و اقدامات پیشگیری هست که آمادگی پیشگیری است. اهمیت آمادگی، خب برنامه ریزی برای مقابله با تحت سیلاب ها ضروری است که همه باید مقابله داشته باشه، تدابیر مشترک داشته باشه با حکومت و با جامعه، با کسایی که در یک منطقه زندگی میکنه، با اونا آمادگی داشته باشه که سیلاب قرار است بیاد چه کارهای انجام بده. همچنین آگاهی رسانی کنه توسط تلویزیون یا مثل همراه تلفن زنگ بزنن و تلویزیون اعلان کنن که همه را آگاه کنن که در کدام قسمت قرار سیلاب بیاید، مردم چگونه خودشان را نجات بدن. و اقدامات زیرساختی هست که زیربناها مستحکم ساخته شده با مواد معیاری در مسیر سیلاب ها باشه. و تحقیقات پروژه ها داشته باشد که تحقیقات انجام بدن که سیلاب ها در کجا هستن، در کجا مناطق شدیدتر هست که مردم خودشان را نجات بدن و در کدام مناطق کمتر هست. اینا همهشان باید در نظر گرفته شد که این راه های مهمی مقابله با سیلاب هستن. و هماهنگی و همبستگی است که آگاهی رسانی و رسانه ها است که توسط رسانه ها اینا دقیق‌تر انجام شود و هماهنگی بین سازمان ها باشه که وقتی که یک منطقه را سیلاب میزنه باید همکاری بین بین‌المللی و ملی داشته باشه. و همچنان ارائه خدمات و آسیب دیدگان باید خدمات ارائه شود و دستشان گرفته شود، چون اونا آواره شده، باید برشان هر قسم که شده برشون کمی اگر توان کمتر باشه ولی هم کمتر هم برشون رسیدگی شه. و مشارکت عمومی است که همکاری با منابع دولتی و غیر دولتی برای تامین امنیت و کم شدن تخریب ها هم هستن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما درس امروزی ما بسیار درس خوب و دلچسبی بود. خب در آخر هم درس موضوع آخری ما رستیم که موضوع آخری ما کارخانه گستیم. کارخانه که شما برشما میگم که جوابای سوالات انشالله حتما پیدا کریم. خب سه تا سوال است. یکی، کدام ارگان ها در کاهش خطر سیلاب مسئولیت داره؟ دومی، استحکامات معیاری در کنترل سیلاب چی نقش داره؟ و سومی، در کدام منطقه سیلاب سونامی رخ میده؟ شما درباره سوالات تحقیق کنید و جوابایش را پیدا کنید. این بودم از جلسه امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون. رادیو آزادی.